بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عربت و رسقا و کذا لا فرق بین ان یکون ذالک به اطعامها للعلف المجزوز او به ارسالها لترعا به نفسها فی زرع المملوک. نعم لا تخرج و امسد قسوم به سیجار المرعا او به شرائهی ازا لم یکن مزروعن کما انها لا یخرج عنه به مصانعت الظالم علی الرعی فی الارض المباحه. اینجا حد کردیم که بالاخره چنین استفاده میشد از روایات که اونی که شرطه صدق عنوان صائمه نه صومه به معنای حدوثی مستری که ظهور داره در تلبس به مبدأ بالفعل، ولی در کلمات بزرگان از متأخرین نوعا لفظ صوم آورده شده که ظهور در معنای هدفی داره، ولی اونی که مفاد روایات بود این بود که زکات بر صائمه پس ما دائمه دار عنوان صائمه هست. اون وقت اینجا این که حال درسته بحث شد دیگه در آخر دو سه روز و سه چهار روز و یه هفته و اینا مضر نیست، مگر این که یه دفعه تصمیم بگیره که نحوه زندگی حیوان رو عوض کنه، از بیابون برمت بیا تو باغ و قریه و بخواد اصلا حیوان بدوی رو حذریش بکنه. نه یه سال نیست، یه سال همش صد در صد به اراده اونم نیست، ولی اراده گاهی دخیله. ببینی اصلا ایشون هم برمیدن مثل وضع تعیینی و تعیینی ها که دو جور وضع داریم. اگر چنون که مثلا فرض بگیرید حیوان دو سه روز خودش برد خراری و علف بخوره بدون قصد مالی، این قطعا ضرر نیزنه به صاحبه بودن. اما اگر همین دو سه روز را خود مالش میبود به عنوانی که معلوفه بشه دش علف میداد، این شد معلوفه، قصد بی اثر نیست. اما حالا اگر چنان که من قصد دارم حیوانام صائمه باشم، ولی تصادفاً یه سال همش برگوارون بود که یه سال همش علف دهش دادم، این قهرن خودش دیگه شده معلوفه، ولی من میخواستم صائمه بشم. در بعض جاها قصد مؤثره، همونطور که گفتم در کلمات شافعی هم بوده، بی‌مبنا نبوده. اگر شما که مالک هستید گوسفندا رو از صحرا برونی بیای تو شهر و بخوای معلومه بشید، همون اول هم معلومه میشه. اما اگر نه نخوای این کار رو بکنی، میخوای صائمه باشی، خودشون خرابی رفتن یا بعد اون ناچار شدی دو روز علف اونجا بشتادی، اینجا صائمه هستن. پس قصد گاهی اثر داره که اخراج این حیوان من البدویه الى الحضریه و من الحضریه الى البدویه به دست مالک، ولی گاهی قدر تعیونی هم پیدا میکنه، مثل این که من تصمیم داشتم گوسفند رو به صحرا بفرونم، اما از وقتی گوسفند رو خریدم همیشه پشت سرم بارون برد بارون برد بارون برد، بالاخره علف شهری بشتادیم تو شهر میگرش داشتیم نبوده به سرو بیام ای صائمه نشده. اینا نه گای دفرون هم وصف معلوفیه رفت کرد. اگر شما تصمیم گرفتی گوسفند رو از بدویت بیاری به حضریه، هم روز اول که او بودی کردشون چی تویله و عرب چی بیرخی، این یه سوانه بودن بیرون اومدن. پیدا یه جا هست که قصد مالک سرنوشته اینا رو تعیین میکنه، یه جز هست که طبیعت سرنوشت میتونه تعیین میکنه، جز آده فرق میکنه، گاهی هم قصد مالک اثر داره. نظرم اینجا حالا ببینید در صائم و معلوف یه قدر متیقن داریم برای صائمه، اونجایی که تو بیابون علف خدا رو بچرن و اصلا علف هم بهشون نچیدون بدین، زنشون کنید تو صحرا رو بچرن، خب این قطعا صدق صائمه میکن، این استاق معلوم صائمه. به عکس اگر بیاریم تو تهیله و علف بیچینیم، اینم علف مزروع خودمونو، نه علف بیاریمو، علفه که چشت کرده یونجه و اینجور چیزا کاو اینا بیچینیم و بیریزیم تو استر تو آخورشون، اینم مصداق شاخص معلوفه. اما در این بین مصادیق زیادی هست که اینا مورد گیر واقع میشه. اینجا یه نکته رو غفلت نکنیم و اون این که دیدیم علامه در تذکره فرمودم اگر چنون که یه غاصبی بیاد حیوانای شما رو از علف خودش این علف دش بده، اونجا با این که معلوفه هست بازم باید زکات بدی برای این که این همون ملاکی که در صائمه بود در اینجام هست، چنده حکمت این که خداوند حیوان صائمه رو فرموده زکات داره برای این است که علف مب علف خدا رو میخوره، تو بدون این که متحمل خسارتی بشی پولی پشم و شیر و ماس و بهرش رو میرزی بشی. حالا که بنات یه همچی منبع درآمدی داشته باشی که پول خرج نکنی علف خدا رو بخوره پولاش بره تو جیب تو، خب مختشم بره تو جیب فقرا مثلا، بلکه شهید در مسالک و همینطور شهید اول در بیان احتمال داده بودن که اگر غاصب علف خودش آورم بهش بده از باب این که زامن علف شما، پس در حقیقت مفت این حیوان ها شریدن. اگر کسی این ابنا رو بگه اون وقت در خیلی از این فروعی که ذکر میکنیم باید بگیم زکات هست، اما اگر این ابنا قبول نکردیم و ظاهرا هم قبول نکنیم، همونطور که من عرض کردم، حالا اگه فرض کردیم یه آقایی در یه دهی همچون مردم همه گله دارن، این آقا هم یه گله داره و مردم همینطور که برای گوسفندای خودشون علف میخورن، برای گوسفندای آقا هم علف میخورن تبرشن و گوسفنده آقا خلاصه مجانی میشه، مثل گوساله ملنسدین که میگن آزاد بود حد داده خواست کرد که حق نداشت جلوشو بگیره، این علف های این گوسفنده آقا آزادند و علف مجانی بهشون میدن. حالا ما میتونیم بگیم این آقا باید زکات بده برای که گوسفنداش علف مجانی خوردن، نمیشه که حرف بوده. ما دائر مدار مفت و مفت نبودن نیستیم، عنوان صائم است. بله ممکنه این معنا حکمت و حکم باشه، فرق ما بین حکمت و علت. حکمت حکم که جعل شده در اول ممکنه این بوده که معمولا حیوانهای صائم مفت میخورند و درآمد برای صاحب دارند، اما اونا که معلوفه هستن به اندازهی که در اومد دارن خرج دارن، خرج و دخلش به هم نمیخوره، ممکنه این حکمت و حکم باشه، اما ما دائر مدار عنوان صائمه هستیم. حالا که بنات دائر مدار عنوان صائمه باشیم، هر سبب یه مصداق معلوم مشخص صائمه داره، همونی که تو بیابون علف خدا رو بکرم بخور، یه مصداق شاخص هم معلوفه داره اونجایی که بیاریمش تو استبل و علف یونجه و اینا که خودمون ملک خودمونه یا کشته یا بخریم بریزیم تو آخورش، این هم مطلع معلوم. اما مصادیق زیادی داریم اینجا که مورد جیره. مثلا فرض بگیرید اگر چنون که یونجه رو نمیتونی نشون بدی، یک صحرای بزرگ یونجه کاشته است و حیوانا رو ول میکنه توش میچرن، خب اگه دائمه داره لفظ سوم باشی، سوم هم به حسب لغت یعنی رعی، خب این میچره. مثلا ممکنه که کسی بگه که پس اینجا دفعات بردید، ممکنه هم بگیم نه، فرق است ما بین لفظ صوم و عنوان صائمه، ولو صوم به حسب لغت شریدن است، اما صائمه عرفاً اطلاق می شده بر یه نوع خاص از شریدن، همونی که مرسلتی مرجها آمه الذی یقتنی هر رجل، و مرج معمولا لن اون بیابونهایی که مرتع است و وسیع و اینها که ملک کسی هم نیست و ملک خدا. به عبارت اخرى اون وقتی که لفظ صائمه گفته شد، متعارف صائمه همون بوده است که تو صحرا رهاش می کردن و علف خدا رو می خورد. اما این که خودم یونجه کاشتم یا مثلا گندما رو جوها رو اول دل میکنم میچرونم یا بعد که چیدم اون سفالش رو رها میکنم مثلا ایوناب دو پره، اینایی که علفیست ملک مالک، اینا رو هم بهش میشه بگیم صائمه، ولو لغت صوم بر اینجا صادقه یعنی رعیه، اما انصراف داره صائمه به همون قرد، برای که فرد متعارف صائمه اون بوده، همون که بدوی و حضری عرض کردم مثلا بدوی واجب ایوان. این علایان یکی از موارد شبه است که اگر در علفی که مال خود شخص میشه، خب حالا علف خود شخص هم باز دو جوره، یه وقت علفی است که من چش کردم یونجه کاشتم، گندم کاشتم، حیوان رو توش رها میکنیم میشه، یه وقت است نه، مالکیت من علف را به تبع زمینه و الا من علف رو چش نکردم، یاد زمینم وسیعی را شخص داره، مثلا فرضیه امسال این طرف رو گندم میکاره، سال دیگه اون طرف رو میکاره، زمین آیش به اصطلاح، وقت این زمین آیش که کش نکردم از بابی که بارون اومده توش علف هرزه ها هم توش سبز شده، حالا گوسفندای من میخوان صائمه باشه، قطعاً باید بگیم تو بیابون و مرتعی که ملک خودم نباشد، یا اگر این مرتع این زمین ملک خودمه ولی علفش علف خودرویی و علف خودرو به تبع زمین ملک من میشه، ولی دا حق ندارن مردم دیگه بیان تو زمین من بچرونن، اما علف ها رو من کش نکردم. اینجا در صورتی که ملک خودمم باشد، چون علف علف خدایی است و اینا سرسره، این با اون مرتعی که ملک خدا سرسره نمی‌کنه، بارون خدا و علفی روی ایده است و من هیچ کن قدرش نگردم، گوستم توش می‌کنه. مروم کاشف الغطا اینجا هم احتمال دادم، برمان نورعت نبات دار اول بستان، این برادش نباتی است که خودش روی ایده است و الا اونی که روشی میگن زرد. این لم تکن صائمه، اول یه صائمه نیست چون زنی نکه خودشه، فرمان مع احتمال ذالک احتمال هم میده صاحبه باشه، خصوصا مع ساعت اما. حالا یه وقت یه خونه دارم و یه خونه علف خود روست، این ممکنه سرمتون. اما اگر چنون چه مثلا 1000 هکتار زمین یه کسی داره، همسال هم گندم کش نکرده، گذاشته سال دیگه کش کنه، آیه که بعد علف خدا توش رویده تو رها میکنه، این چه فرقی میکنه با اون مرتعی که ملک تو نباشه؟ نه دانیل که من بگیم دانیل که من یه وقت باز یونجه ایش نکاشتم، باز میشه بود که این معلوف هست، ولو باشه. نه ببین شما، نه اصلا نکاشتم، من علف اینجا آیش ولش کردم، امسال تخم علف هرزه ها به واسطه یه بارون رویده. باز یه وقت مثلا یونجه پارسال کاشتم، حالا دنبالش امسال تحصیل، باز اون ملک منه، باز اونجا را میشه گفت معلوفه، ولی لغت سوم بازم صادقه چون رعیه. اما باز این نه، ظاهرش اینه که سائمه یعنی علف بیابونی، علف خدا. اما حالا آیا این بیابون زمینش نباید ملک من باشه؟ علف هم نباید ملک من باشه؟ که اینجا چون زمین مال منه و به تبع زمین علف مال من شده، ولی علف ایست که من کش نکردم، همطور علف خود رو به واسه بارون رویده، این مضر به صدق سومه. قطعا باید برونی بری اونجا که دیگه جز زمین خودت نباشه، یا نه اینم صائمه. حالا خلاصه ملکیت عرض، شراع ارض یا ارث بردن ارض، اینا مضره. مملوکیت علف ولو به تبع مضره. یا مثلا زمینی که مال دیگری رسید، اون وقت من اجاره کردم، این مرتع دیگری را من اجاره کردم، چه پول بالاست میدم. اگر رو اون نظری که علامه در تذکره فرمود باشه، خب اینجا چون پول میدی یه زکات نبرده، اما ما گفتیم دائم مدار اعلان صائمه. حالا مرتع آبادی، این چون متعلقه به آبادیه، من اجاره کردم. یا مثلا فرض میگیرید تو بیابون خدا، بالاخره اون فریدر سالا، من یادم خانه هر کدوم یه قسمت بیابون دستشون بود، هر گوسفندی اونجا پیدا میشد سریع از گوسفند خانه یه چیزی میگرفتن. یا جنگل بانی مثلا فرض دیگه میگیره، حالا اگر ظالم یا جنگل بانی از بیابون بیاد پول بگیره، نه اصلا اجاره میدادم، باید که حال حق ندارم، ولی میگفت این کوه در اجاره شما اینقدر مثلا بده، اینجا چون اجاره کردیم پول دادیم، این دیگه وقت زکات نداره، با اینکه صرف صائمه قطعا می علف خدایی است، خودی رو باش مملوک طبعی است. نه علف یابونه، بده آقا 1000 هکتار آبونی، 1000 هکتار زمینه، 5 سال دیگه نوبت کشت میشه. یا آدم اینجوریه، زمیندارای بزرگ یه تیکه زمین داره 1000 هکتار، 4 سال دیگه نوبت کشت میشه. حالا زله هیچم نه شخ کرده نه آب دیده، همطور ویله بارون میاد، در اثر بارون علفای هرزه سبز میشه. این باید گوسفندایی که میخواد صاحب بشه برونی از آبادی دورشون کنیم، از این زمین دورشون کنیم، توی ملک خودم نباشم. معلوم نیست اینا نمیشه کنم. فرض کردم این حالا فرض کردم علیه خودرو بابا جون، من اونو میفهمم. یه وقت یونجه کاشتم، باز دنباله یونجه پارسالمه. نه بابا جون، این بیا زمین را چوغندر کاشته بودیم، چوغندرش هم جمع کردیم، حالا علف بیابون مثل سایر بیابونا علف های خود رو توشتن، علف حرزه بارون خدا و علف حرزه در اومده، با اون ورش که ملکمن نه هیچ فرق نیم کنه. قطعا باید زمین ملکمن نباشد، علف به طبع ملکمن نباشد. مرجه ها یعنی ملک تو هم نباشه، این برمم ما... یعنی ملک تو نباشه. خب مرتع آبادی، ببین شما این که در فقه ما هم که هر آبادی که جمعیت داشته باشه یه مرتع داره و مرتع اهل آبادی احقنده. حال محل خلاف است که آیا مالکش هم هستن یا اولویت داره. حالا اگر یه کسی گفت که مرتب میل چکونه، این قطعا اگه میخوان صائمه باشه گوسفنداشون باید برن تو مرتب دیگران بسرونن، اگه تو مرتب خودشون بسرونن. میگم آقا جون اگه محل خلاف که مرتب قریه میل که اهل قریه هست یا نه، اولویت که قطعا داره. حالا محل اصلا محل خلاف سخن. حالا اگه یه فقیه گفت که مرتع آبادی ملک اهل آبادیه، اون وقت اگه اینا گوسفنداشون میخواست سوال باشه باید برنن تو مرتع دیگران بسرنن، تو مرتع ملک خودشون مضره. سوال هست دیگه بابا دو مرتعفی مرجه هاست دیگه، اینا نداره مرجه ها باید زمینش ملک تو نباشه. میگم آقا اونایی که میگن، اونایی که میگن مرتع آبادی، من که اهل آبادیه. خیلی خوب ببین آقا علی حالن، آقا اجازه بفرمایید. حالا مسئله دیگه، علف بیابون، علف خدا، یه وقت است که ولشون میکنیم میچرن، یه وقت است که من یه ماشین علف چینی دارم یه لش میکنم توی این زهرا علفا خدا رو میچینه جمع میکنه گوسفندا میخوره. اینجا دیگه علفی که من چیدم ملکم شد، میفهمم ظاهر صائمه اینه که خودش بچره، اما اگر علف خدا رو من با ماشین بی زحمتم چیدم، پول خرج کردنم ملاکی، یا یه کسی آمد برام چی، یه کسان قربتن لله برای احترام آقا که بزای آقا صدمه نخورن، علف ها بیابون رو جمع میکنن میریزن پیش بزا آقا. این مرتفی مجانی دیه، الان این از مواد مشکوک هست، این از موارد مشکوک هست. علای حالم قدر مسلم صائمه اون است که تو بیابون خدا که ملکی تو هم نباشه یلش بکنی علف خدا رو بخوره، اجاره بیابون هم نخواهی بدی، بخار هم نخواهی رشته بدی. این قدر متیقن، قدر متیقن معلوفه این است که علف خودتو بیچینی تو تریله تو آخور بیرزی بخوره، این دوتا قدر متیقن. باقی اینا همه موارد مشکوک است، یکی یکی اینا قتال کردن و بحث کردن این نتیجه نداره، بسته استظهار عرفی. اگر شما استظهار کردید که اینجا فاعل است یا معلوفه، چه خوب. اگر استظهار نکردیم و شک کردیم، حال شک در حال شک چی بگی؟ اگر ما یه عمومات و اطلاقات جدای از این روایاتی که لفظ صائمه داره داشته باشیم، یه روایاتی که در مقام بیانم باشه که مثلا بگید فی خمس من الابل شاتون، فی اربعین شاتن شاتون، و در همون روایت قید صائمه نباشد، مطلق هست، عام هست، در مقام بیانم هست، پس مفادش این است که هر پنج گوسفند زکات، هر چهل تا گوسفند یک گوسفند، اون وقت به دلیل منفصل این تخصیص خورده مقید شده به صائمه. اگر چنون چه مخصص منفصل به حسب مفهوم اجمال داشته باشد، تمسک به عام در شبهه مفهومی مخصص بلا اشکاله. پس ما اگه داشته باشیم یه همچی عمومات و اطلاقاتی که در مقام بیان باشه، نه در مقام اجمال گویی که اجمالاً بگه که تنش و چطور زکات داره، نه، در مقام میگه فی خمس من الابل شخص مطلق، قیدی هم نداره، تو او حدیث ذیل نداشته باشه، اون وقت ما به اطلاقش تمسک میکنیم، در جایی که نمیدونیم صائم است یا معلومه میگیم فی خمس من الابل شاتون بایسته. اما اگر اون روایتی که در مقام بیانه تصادفاً آخرش ولو گفته ولیس علال عوامل شای انما زکات صائمت، مثلا از بگیری چی مرسلا، اگر چنون چه متصل باشد مخصص یا غیر، اینجا دیگه عموم و اطلاقی نداریم تا بخواییم تمسک بکنیم در موردش، وقتی که نداشته باشیم اصل براعت، جای اصل براعته. حالا یکی یکی مصادیق رو بیاییم دست بکنیم، من میگم ظهور داره، شما میگید نداره، یا داره یا نداره، این دیگه بحث علمی نیست. اگر شما بیم، ما فقط یه اندازه داشتیم، دائر مدار لحظ صوم نیستیم، دائر مدار عنوان صائمه هست، دائر مدار این که علف مفت باشه یا نباشه، به ما به پول تموم بشه یا نشه، دائر مدار اینم نیستیم، خلافاً اونی که در تذکره و مطالک نیست. حالا که دائر مدار اینا نیستیم، دائر مدار عنوان صائمه هستیم، اینم میدونیم که اون وقتی که این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده، عملا حیوانات و انعام دو دسته بودن، یه دسته تو بیابونا بودن و بدوی بودن، بهشون میگفتن صائمه، یه دستشون بارکش شهرا یا تو طویله ها یا تو ده زندگی میکردن، اینا بودن مثلا یا عوامل یا معلوفه، اینجوری بوده. اون وقت هر جا که صدق صائمه مسلم شد زکات نداره، هر جا شک کردیم، اگه عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم مورد شک و بیان باشه نداشته باشیم، جای اصل براعته، و ظاهرا نداریم یه همچی عمومات و اطلاقاتی، مگر آیه شریفه یه بگیم خذ من اموالهم صدقه، بگید یک کسی اموال جمع مضافست و مفید عمومه، پس این اقتضا میکنه هر چه ماله متعلق زکات باشد الا مخرج للدلیل، اگر این عموم درست شد وقت این نتیجهش این میشه که پس در موارد شک به اون عموم و اطلاق تمسک بکنیم و بگیم زکات هست. این راجب شرط صوم. حالا پس عبارت اورده اینه، میگه و کذا لا فرقه، یعنی در معلوفه بودن، بین ان یکون ذالک به اطعامها للعلف المجذوز، که ایشون میخواد بگه دیگه علف بیابون شما دست چین کردی چون چیزی دیگه شد مال شما، حیاظت کرده با علف مزرعه خودت با یونجا خودت کردی که نیش فقره میکنه، رفتی زحمت کشیدی چیزی به حیاظت در که تو شد اینجا علف مرسی خودتو بهش داده، میخواد بگه معروفت ایشون خلافا به نظر شما، برای که سائمان اینجوری بوده که نیش کن خودش میکرده. اینست میگه لا فرق در صدق معلوفه بین ان یکون ذالک به اطعام حال العلف المجروز او به ارسالها لترعا به نفسها که زرع المملوش، اگه زرع مملوش شما مثل یونجه، نه او مجروزش امنه، مجروز میخواد یونجه بیچینی میخواد علف یا بود، میفهمم دیگه نه مجذوز لازم نمرکز باشه، بعد که میچینی مرکز میشه به جذب مرکز میشه. آقا ببین آقا جون اونجا میگه به اطعام ها للعلف مجذوز، نیگه زر علف مجذوز علف بیابون هم میگیره، اما زر مملوک اینست که یونجه و گندم و اینا که کشته اینا رو میچرونی، این هم معلوف هستیشون میگه. ولو لفظ سو اونجایی که خودش یونجا میکره لفظ سوم صادقه، اما ما گفتیم دائم مدار لفظ سوم نیستیم، دائم مدار عنوان صائمه هستیم. نعم لا یخرج عن صدق سوم به سیجار المرعا، اگه مرعا رو یعنی اون چشداری که مثل اون حریم ده مرتع ده شمال آبادیه من اومدم اجاره کردم، حالا دیگه بگیم اگه من اجاره کردم مرتع آبادی رو نیستانده این از سائمه، اما خودی اهلی به که مالکیشن این گستاندهشون بسران معلوم اینجه، این میشه گفت نمیشه گفت مرتع ولو مرکشون هم باشه سائمه. میگه نم لا یخرج عن صدق صوم به استیجار المرعا او به شرائه ما اذا لم یکن مزروعا، چشت شما نبود. حالا اینجا آقا حفظهم الله یه حاشیه دارن در عنوان فرمان، اگه فرض کردیم مزروع شما که فرض کردیم بیابون، یه بیابونی است که با یه تخم علفی هم توش پاشید تا اینکه بیابون خوبی بشه، یه وقت انسان تخم یونجه تو زمین میپاشد و آبش میده درون و بعد رو رسیدگی میکنه و وقت چینه شده آیت میکنه، یه وقت نه بیابون خدا چه علف میرونه یه تخم علفی هم هم تو پیش میپاگند و میرن بدون این که رسوم زراعت از آبیاری و نوبت و اینا بیاره آیت بشه، برای که بیابون پر علف باشه یه تخم علف هم توش میپاشید، ایشون بفرماید یه همچی تخم علف پاشیدنی به سائمه بودن ضرر نمیزنه، گفتی هم بله. کما انها لا یخرج عن، کما این که گوسفند از سائمه بودن بیرون نمیره به مصانعت ظالم علی الرعی فی الارض المباحه، ساخت و پاخ میکنیم با خان یه رشوه بهش میدن که بیان تو این بیابون بچرونی، ای بازم صدق صائمه میکنن. این نکاتی که اینجا داشت یه گفته شو، حالا معطل نشید زیاد، از شرط و ثالث ان لا تکون عوامل، حالا باز ایشون خوب کرده که عوامل نبودن و دنبال صائمه بودن ذکر کرده، ولی عرض کردم مثل محقق و مثلا بعضی متأخرین حول فاصله انداختن و عوامل نبودن و جدا ذکر کردن با فاصله. اینجا روایات که ما خوندیم اینا هر دو مسئله رو متعرض بود، روایت تاریخ لیس علل عوامل شای این نمازاله که علی صائمت رائیه، عوامل را مقابل غیر عامل ذکر نکرد، عوامل و مقابل فاعل ذکر در روایت. اینجا عوامل نبودن و چه شرط میگیرن، محقق وقتی که عبارتش رو ذکر میکنه این عبارت اشاره اینه، یه از شرط رابع ان لا تكون عوامل فانه ليس في العوامل زکات ولو كانت صائمه، عوامل زکات نداره ولو صائمه باشه. پس عامل نبودن یه چیز مستقل حسابش میکنه. صاحب جواهر دنبال عبارت شرایط میگه بلا خلاف عجدهو فیه بل الاجماع به قسمه علی، هر اجماع محصل هر اجماع منقول داریم که عامل نبودن هم شرطه. اینم صاحب جواهر. ما عرض کردیم اون روز اول که روایت رو خوندیم که کتب قدما رو وقتی که شما ملاحظه میکنید در مغن و هدایه اصلا نه فاعل بودن دارد نه عامل نبودن، هیچ کدوم نداره. در مغنعه مفید نهایه شعر مراسم صلا این کتب قدما فاعل بودن رو ذکر میکنن اما عامل نبودن رو ذکر نمیکنن، اصلا متعرض این نشدن. خب یه چیزی که در کتب قدما، اون کتبی که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بفرمود وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین، عنوان صائمه ذکر شده اما عنوان عامل نبودن ذکر نشده. وقتی که در اون کتب ذکر نشده شما چطور میتونید بگید بل الاجماع به قسمیه علی؟ این چه اجماعیه؟ بله شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف مسئله رو که عنوان کرد صوم و عدم عمل هر دو رو ذکر کرد اما توی یه مسئله، در مقصود هم که کتاب تفریشه اول صوم رو ذکر میکنه عدم عمل رو اصلا ذکر میکنه، بعد در اونجایی که مسئله غلبه رو میخواد متعرض بشه اون وقت میفرماد اگر فرض کردیم اغلب صائم است یا عدم عمل حکمش چیه، که پس در کلمات قدما مخصوصا کتب اصلیشون اینا به عنوان دو شرط ذکر نشده. روایات هم همچین نیست که یه صوم ذکر کنه یه عدم عمل. شما ببینی روایت میگه لیس علی العوامل شی انما ذلک علی صائمت الرائیه، مثل که اینجوری بوده که شتر و گاو ها دو قسم بودن، یه قسمشون تو بیابون بودن اینا شیر و پشم و بچش منظور بوده لدر و نه، یه قسمش شهری بودن زنگ به گردنشون و از این شهر به اون شهر و از این ده به اون ده بارکشی میکردن. این به نظر میاد این روایات عنوان مشیره، میگه اون شطورا تو بیابونیا زکات ندارن، این زلنگ زلونگیا که عوامل هم اینا زکات دارن، عوامل و مقابل صائمه ذکر، عوامل و مقابل غیر عوامل یا صائمه رو مقابل معلوفه ذکر نشد، منطقه عملا اینجوری بوده که اینا که از این شهر به اون شهر و از این ده به اون ده قهرن معلوفه هن اونا نوعا عامل نیستن. روایات یه صوم شرط بکنه یه عدم عمل در عرضه هم دوتا ما نداریم. نگه اما میگهد این نماز آلکه علش صائمه، ببین از اون که ببین لیس علی العوامل مقابل علش صائمه ذکر میکنه به نظر میاد ببین تمام روایت هم اینجوره، معلوم میشه عنوان مشیره، میخواد بگه ایوهنا شطورا دو قسمه، یه شطور بیابونی داریم که قهرن عوادل نیستن لدره و نزله. یه قصد شطور شهری داریم که اینا عوامل هم تو قهرن معلوف هم هستن. اما حالا ببین اگه فرضاً یه ساربون بی انصافیه که شطورای بیابونی که لدر و نسله بارکشی میکنه الان هم بهشون این دولشون کنه تو سهران این کنه. اما یه همسه فرد نادری که سائمه هست طلب خدا رو میخوره، نفت که برا صاحبش داره شیر و پش و بچه تازه بارم میبره، اینو فقرا شریک نیستن. یه همچی روایتی که داله بر این معنا باشه که صرف عامل بودن مضر باشد در صورتی که سائمه باشد، سائمه این که صاحبش علفتش نینده و تو بیابون وله در رو نسلم داره علف خدا و مفتی خوره پولشی و پشم و همه شدیب صاحبشه تازه با همه بهش بیچه این زکات نداشته باشه خودش یه معونه جدا میخواد. اینا میفرماید نه آخه روایت آخه اینجور نیست. لیس علی العوامل شی انما ذلک علی صائمه الرائیه. ببین آقا میگم آقا ببین چرا اینا رو قصدی نه هم ذکر کرد، صائمه که مقابل عوامل نیست، معلوم میشه اینا عنوان مشیره که شطورا دو قسم بوده، میخواد بگید اون شطورا زکات دارن شطور بیابونی ها، این شطور شهری ها زکات ندارن. اما اگر اون شطور صائمه رائیه تصادفاً عامل هم شد این زکات نداره، یه دلیل محکم میخواد در کلمات قدما ذکر نشده. این که صاحب جواهر میگه بله اجماع به قسمه هره اصلا قدما متعرض نشدن، فقط شیخ در کتاب خلافش که کتابی برای مسائل خلافی بین شیعه و سنی اونجا متعرض شده. از خوده کشف بکنیم آخه با میگه بله نزبان رو من چه تحصیل کرده، معلوم شه کلمات قدما بوده. من عرض میکنم اصلا قدما متعرض نشدن دو شهر صوب رو ذکر کردن، روایات هم اینجوره. داری اگه حکمت هم بخوای بگوی شطوری که علف بیابون میخوره پول شیر و پشمشو داری اینجا میگه زکات داره برای اینکه وقتی که بناست علف مفت بخوره چون پولش تو جیبت بیریزی خب فقرام شریک باشه. های بارم میکشه زمون بسته که بیشتر بایستی فقرام شریک باشن. این پس اگه حکمت هم بخوای بگوی اینجور اینجور که مسئله رو همچی مسلم گرفتن که عدم عملم در عرض صاحبه بودن یه شرط مستقله، یه دلیل محکمی میخواد، اجماع هم برش نداره. حالا برطرف که آقایو میگن من برام خیلی ثابت نیست، شما روایت ها رو نگاه کنید، روایات صائمه رو مقابل معلوفه ذکر نکرده، صائمه رو مقابل عوامل ذکر کرده، یکی دوتون نیست، همه روایت ها اینجوره. معلوم میشه روایت ها انعام ثلاثه رو دو قسم کرده، بیابونی شهری. بیابونی یا قهرن نوعا عامل نیستن، شهری ها عامل هم دو معلوف هست، تلازم بوده بین عوامل و بین معلوف بودن. اما حالا اگر فرضاً یه ساربونه بی انصافی شطور سائله یه رائیه یه در و نسلی رو بارم باش میکشه این زکات نداره در که بار بارش میکنه، این دلیل محکمی میخواد. این روایات دلالتش مشکله، فتوای قدمان نداری. حالا برسر اگه یه همچی چیزی باشه صائمه بودن شرط بود، اما عامل بودن رو باید مانع ذکر کرد. وقتی که یه امر عدمی رو معتبر میکنن ظاهرش نیست که وجودش مضره، پس اون وقت عدم عمل شرط نیست. چه اون وقت اگه یه شطور دور
یه روز تصادفا سواری ازش گرفت، شطور بیابون، تصادفا حالا میخواد بیابونش رو عوض کنه، از اینجا تا اونجا سوارش میشه.
اینجا اگه عدم عمل شرط بود یه ذره عملم مزده، اما اگه گفتیم عامل بودن مانه، عامل بودن ظاهرش نیست، یعنی شطوری که معد برای عمله، همینطور که صائم بودن تو جنبه ملکه‌ای و معنای ثبوتی شرط بود، عامل بودنم جنبه ملکه‌ای و معنای ثبوتی صفت مشبهه‌ای مانع. پس عمل یه روز و دو روز مضر نیست، اسباب این که عمل مانع نیست. عامل بودن شطور یعنی شطور بارکش، شطورای بارکش اونید که معدن برای بارکشی، برای سواری. وقتی که بنا شد عنوان ثبوتی و ملکه‌ای مانع باشد، قطعا عمل یه روز و دو روز یه مضر نیست، برای که بهش نمیگن شطور بارکش. شطور بارکش اونید که معد برای بارکشیه. میگه حالا اگر یه صائمونیه اینقدر بی انصاف که علف این شطور نمیده، نه شده علف داشت نده، بار میکشه، پدر شطورم در میاره بنامونش میکنه تو بیابون، اگه یه همچی چیزی شد علای عالم. پس اولا این که مسلم میگیرن مسئله عامل بودن جدای صائمه خیلی مسلم نی، روایات هم ازش استفادهش مشکله، ظاهرش نیست روایات عنوان مشیر باشه به دو قسم شطورها، که معمولا همطور که ایشون میفرمان عامل بودن با معلوف بودن نوعا ملازم بوده. اون وقت لیس علی العوامل شی یعنی شطور شهریه چیزی ندارن، این نما ظاهرش بر شطور بیابونی ها، روایات اینو میگه. اون وقت حالا برفر باشد سوم شرط بود صائمش بودن، اما عدم عمل شرط نیست، شرط عبارت از امر وجودی که وجود متمم مقتضی باشه. این عدم عمل که شرط مسامحه هست، در حقیقت عامل بودن مانعه، او بس پس عمل مانع نیست. عامل بودن معنی صفت مشبهه یعنی بارکش بودن، او بس یه روز و دو روز اینا مسلم بازر نیست. ببینید آقا معطل دیگه نشین، از شرط و سالس ان لا تكون عوامل ولو فی بعض الحول، همون مسئله اغلب و غیر اغلب و اینا اینجا میاد، به حیث لا یستقو علیها. حالا این تعبیر ایشون میگه به حیث لا یستقو علیها انها ساکنتون فارغتون ان العمل طول الحول، این تعبیر تعبیر درستی نیست، باید بگویم بهش لا یستقو علیها انها عامل ساکنتون فارغا ملاک نیست، ملاک این است که عامل باشه، بارکش باشه، بارکش بودن مانعه، نه ساکن بودن شرط. ظاهر عبارت ایشون است که ساکنتون فارغتون عن العمل میخواد شرط بگیره، ما هم کردیم اگه برفرض باشه عامل بودن مانعه. فلا یضر اعمالها یوما او یومین سه سنه کما مرف صوم، باز وقت اینجا هم بود، یه وقت عمل مانعه یه وقت عامل بودن، اگه عمل مضره یه ساعتش هم باید مضر باشه، اما اگه عامل بودن معنای ثبوتی و ملکه‌ای مضره یه هفتش هم یه وقت بینید، شطور بارکشونی که نوعا بارکشه دیگه، تصادفا یه روز سوارش میشه یه روز بارش میکنه، اینه اینجا شطور بارکش. پس فرق بین این که ما اینجا نکته که عرض کردیم سه چیز ذکر کردیم، یکی اصلا عوامل در مقابل صائم بودن معتبر باشه دلیل محکم میخواد برای ما ثابت نیست، سومی هم بر فرض باشه اینجا عدم عمل شرط نیست عمل مانعه، سوال اصلا خود عملم مانع نیست به معنای مستری، بلکه عامل بودن که صفت مشبه است و یه معنای ملکه ثبوتی این است که مانعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.